ساعت 21 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی کسانی که خواستار تغییر قانون اساسی هستند را به تکرار حرف دشمنان متهم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به پیام نوروزی جو بایدن واکنش نشان داد. ولادیمیر پوتین میگوید در صورت آمادگی غرب، چین طرح برقراری صلح در اوکراین را ارائه خواهد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی سالانه خود در مشهد کسانی را که خواستار تغییر قانون اساسی هستند را به تکرار حرف دشمنان متهم کرد.
همون حق رو با تعبیرات دیگری بیان میکنن، تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی. این همون حرف بیگانه هاست، همون حرف دشمن هاست، منتها عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بیتوجهی، گاهی هم به انگیزه های دیگر اون حرف رو تکرار میکنه.
همزمان با اعتراضات سراسری در ایران در 6 ماه اخیر، برخی از چهره‌های شاخص مخالف در داخل کشور از جمله میرحسین موسوی و پاره‌ای از اصلاح طلبان خواستار تغییر قانون اساسی برای عبور از بحران شدند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی با خواسته های معترضان مخالفت می‌کند و آنها را به دشمنان نسبت می‌دهد که بر اساس تصاویر منتشر شده در زمان آغاز سال 1402 بسیاری از معترضان از پنجره و پشت بام‌ها علیه او و نظام جمهوری اسلامی شعار سر دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا اظهارات جو بایدن در حمایت از زنان ایران را دروغین خواند. جو بایدن در پیام شادباش نوروز 1402 امید را به ویژه برای زنان ایران که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند ضروری دانست.
Hope for women of Iran who are fighting for their human rights and fundamental freedoms.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که میزبان همتای چینی خود است روز سه‌شنبه گفت در صورت آمادگی غرب، پکن آماده ارائه پیشنهاد صلح در اوکراین است. آقای پوتین در این زمینه مدعی شد که متحدان غربی اوکراین هنوز هیچ استقبالی از این طرح نکردند. در همین حال در ایران علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان سخنرانی در مشهد دخالت ایران در جنگ اوکراین را رد کرد، آن را یک ادعای دروغ خواند و مدعی شد که آمریکا خواهان اتمام جنگ در اوکراین نیست. تهران به دلیل فروش پهپاد به روسیه متهم به مشارکت در جنگ است و از همین رو تاکنون تحریم‌های نیز علیه صنایع دفاعی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور چین اوایل صبح سه‌شنبه و پیش از اینکه دیدار رسمی وی با رئیس جمهور روسیه برگزار شود، با نخست وزیر روسیه دیدار و او را فراخواند برای گسترش هرچه بیشتر روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور به ویژه در عرصه انرژی تلاش کند. روسیه در 2 ماه اول سال جاری میلادی روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت به چین فروخته و با سبقت از عربستان سعودی بزرگترین فروشنده نفت به چین شده. همزمان گزارش ها هاکیست بهای نفت صادراتی روسیه به چین حدود 30% ارزانتر از برنت است. دوشنبه ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ یک دیگر دوست عزیز خواندند و پیش از اینکه برای 4.5 ساعت پشت درهای بسته به گفتگو بپردازند، رهبر چین ابراز امیدواری کرد که سال آینده همتای روسش بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری در روسیه شود. او همچنین از ولادیمیر پوتین دعوت کرد طی سال جاری میلادی به چین سفر کند. حمایت صریح شی جی پینگ از همتای روسش در حال است که ولادیمیر پوتین به دلیل جنایات جنگی در اوکراین تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و دیوان کیفری بین المللی علیه وی قرار بازداشت صادر کرد. چین مانند روسیه و آمریکا صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به رسمیت نمی شناسد و دوشنبه در بیانیه خواستار احترام به حقوق بین الملل از جمله اصل مسئولیت رهبران کشورها شد. این در حال است که هیچ کس در مقابل این دادگاه مسئولیت ندارد. آمریکا با بدبینی دیدار رهبران چین و روسیه را دنبال می‌کند. سه‌شنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد این دو کشور برای مقابله با آمریکا متحد شدند. او افزود واشنگتن همچنان نگران است. پکن تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را برای مسکو تأمین کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت جهان نباید فریب طرح صلح چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین را بخورد، چرا که به گفته ای وی این طرح کاملا با منافع روسیه سازگار است و بی‌دلیل نیست که مسکو از آن استقبال کرده. در اوکراین طرح صلح پیشنهادی چین مورد استقبال قرار نگرفته، اما کیف برای اینکه پکن را به عنوان شریک مهم تجاری و سرمایه‌گذار کلیدی در بازسازی آی‌تی حفظ و از ارسال سلاح‌های چینی به روسیه جلوگیری کند، در واکنش‌های خود بسیار محتاط بوده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان امیدوار است که بتواند پس از بازگشت شی جی پینگ به پکن با وی تلفنی گفتگو کند. او بارها این درخواست را مطرح کرده و اخیراً گزارش‌های منتشر شد که از تدارک برقراری نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور چین و اوکراین خبر می‌دهند. اما سه‌شنبه کیف رسماً اعلام کرد هنوز تاییدی از پکن دریافت نکرده. اوکراین سه‌شنبه میزبان نخست وزیر ژاپن است که طی سفری از پیش اعلام نشده با رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنان رایاسکایا همکارم رو شنیدید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه 29 اسفند هشدار داد که عقربه‌های بمب ساعتی فاجعه اقلیمی با سرعت حرکت می‌کنند و با استناد به گزارش اخیر هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل می‌گوید فرصت مقابله با تغییرات اقلیمی از دست می‌رود و از کشورهای ثروتمند خواست میزان انتشار گازهای آلاینده را به سرعت کاهش دهند. در این باره با منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان گفتگویی انجام دادم و در مورد اهمیت گزارش جدید هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی و میزان تحقق اهداف معاهده اقلیمی پاریس مصوب سال 2015 پرسیدم.
در تئوری همه کشورها تعهد دارن یا اینکه بیان میکنن که خواستار کاهش درجه حرارت هستن، ولی در عمل آنچه که شاهدش هستیم افزایش درجه حرارت بوده و متاسفانه به صورت عملی کار آنچنانی صورت نگرفته. حتی بودجه هایی که اختصاص دادن بسیار کمتر از آن بودجه هایی است که میبایست اختصاص پیدا بکنه. مسئله ای هم که در این بین وجود داره عدالتی هست که از لحاظ اقلیمی صحبت میشه و عدالت محیط زیستی که هست، به دلیل اینکه کشورهای ثروتمند باعث و بانی این مسئله هستند، ولی کشورهای کم توسعه یافته یا فقیرتر بیشترین آسیب رو از این جهت میبینن. حالا اگر نگاه بکنیم به فعالیت‌هایی که صورت گرفته، از لحاظ تئوری خوب بوده، در کاپ‌های مختلف صحبت شده که کارهایی میخوان انجام بدن، اما از لحاظ عملی خیر نتونستن به اون اهداف برسن و هر سال هم که این کاپ‌ها برگزار میشه برای بررسی کردن این مسئله است که چقدر این اهداف محقق شده، که متاسفانه محقق نشده و نتونستن عملی بکنن و به اون شامل کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر خواهد بود. در واقع بیشتر اونها هست. کشور ایران علارغم اینکه کشور صنعتی نیست و جزء کشورهایی نیست که تولید ناخالص بسیار زیادی و از لحاظ صنعتی داشته باشه، ولی جزء ده کشوری هست که گازهای گلخونه‌ای تولید می‌کنند و متاسفانه متان در کشور ایران زیاد تولید میشه و از طرف دیگر هم سوخت‌های فسیلی و مسائلی که مربوط به سوخت خودروها هست که اغلب ناقص هستند سوختشون، یعنی احتراق ناقص صورت می‌گیره در این سوخت‌ها، سبب شده که خب ایران یکی از کشورهای آلاینده باشه و آلوده کننده هوا و باعث و بانی گرم شدن کره زمین، هرچند که میزان دخالتی که در این زمینه داره نسبت به آمریکا و چین و سایر کشورهای دیگه خب فاصله بسیار زیادی است، ولی خب جزء ده کشور اول هست. اما به دلیل اینکه سیاست گذاری ایران غلط بوده، اولا اینکه ایران در کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی حضور مؤثری نداره که بتونه از بودجه های استفاده کنه، از طرف دیگر هم به دلیل سیاست هایی که در سطح بین الملل داره در رابطه با روابط بین المللی تاثیرگذار بوده بر اینکه چه جوری میتونه عمل بکنه، و از در داخل هم به دلیل باز برنامه ریزی های غلطی که صورت گرفته، متاسفانه برنامه های محیط زیستی ایران در راستای کاهش گازهای گلخونه‌ای نیست و هر روز ما شاهد طرحهایی هستیم که میتونن آلاینده باشند و برای گرم شدن کره زمین در واقع مؤثر باشند، به این دلیل که مؤثر به این معنی که افزایش پیدا بکنه دمای کره زمین. جنگل زدایی کماکان صورت میگیره، تغییر کاربری ها داره صورت میگیره، صنعت هایی که آلاینده هستن، خودروهایی که سوخت ناقص دارند و هزاران فاکتور دیگر هست. حتی رتبه محیط زیستی کشور ایران هم بر اساس شاخص ها پایین اومده نسبت به و از 67 که دو سال قبل بود به 133 رسیده، یعنی رتبه بسیار بدتری رو پیدا کرده، که این نشان از آن دارد که کشور ایران متاسفانه برنامه درستی برای این مسئله نداره و جدیدن هم طرحهایی که در این زمینه عنوان میشه تحت عنوان کاشت گیاهان یا درختان به شکل 1 میلیارد درخت که میخواهند بکارن و بر واقع برای این مسئله هست در حقیقت در ظاهر، اما اون هم در یک نوع سبزشویی هست برای صنایعی که آلاینده هستن و متاسفانه مؤثر نیست اینجور طرحها و جمهوری اسلامی برنامه درستی برای مقابله با مسائلی که مربوطه به محیط زیست است نداره. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمیتونه مازوتی که تولید میکنه بفروشه و اون مازوت در بازار جهانی خریدار نداره، به دو تا دلیل، یکی اینکه میزان گوگرد مازوتی که در ایران تولید میشه چندین برابر استاندارد جهانی است، اصولا نمیتونن کشورها از این استفاده بکنن، قبلا در کشتیرانی ازش استفاده میشد. مسئله دیگر هم مسائلی که مربوط به بازار و مسائل سیاسی و تحریم و اینجور چیز هست. اما مازوت در حقیقت پسمانده هست، یعنی در دستگاه تقطیر که پالایش نفت صورت میگیره اگر خوب کار نکنه، اگر این فرایند تقطیر فرایند استانداردی نباشه، سوختهای سنگین تری تولید میشه. در ایران در بعضی از پالایشگاه ها بیش از 50% سوخت سنگین تشکیل میشه از مازوت و گازوئیل که گوگرد بسیار زیادی هم دارن. برای نمونه در پالایشگاه آبادان، در پالایشگاه کرمانشاه بیش از 50% مازوت تولید میشه، در حالی که در پالایشگاه های استاندارد این عدد نباید بالای 20% باشه. و نگهداری مازوت هم بسیار سخت است، اینکه بتونن تولید بکنن و نگه بدارن. وقتی نمیتونن بفروشن و مجبور به تولید اون هستن، چون برای اینکه بنزین تولید بکنن، برای اینکه گازوئیل تولید بکنن، نفت سفید، به هر حال مجبور هستن یک بخشیشو تبدیل به مازوت بکنن، چون اون سیستم این کار رو انجام میده. از طرفی امکان فروش وجود ندارد، از طرفی امکان نگهداری وجود نداره، لذا مجبور به سوزاندن اون هستن و گاز دیوکسید گوگردی که تولید میکنه، که خود اون هم از آلاینده های بسیار خطرناکی است، هم میتونه بر مسائلی که بر گرم شدن کره زمین هست دخالت داشته باشه، هم اینکه منجر به باران های اسیدی بشه، هم اینکه ذرات معلق رو در هوا بالا میبره. از در خودتون میبینید بسیاری از شهرها بیش از عدد های قابل تحمل هست و گاهن میبینیم که این ذرات معلق چنان زیاد هستن که حضور مردم در معرض اون بسیار خطرناک خواهد بود. ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه پالایشگاه ها به روز نیستن، به دلیل اینکه گوگرد زدایی نمیشه، به دلیل اینکه حتی اگر بعد از این مسئله، یعنی اگر گوگرد زدایی هم صورت نگیره، اگر پالایشگاه ها هم در واقع مازوت و تولید بکنن مجبور باشن، نیروگاه ها مجوز به فیلترهایی نیستن که بتونن دیوکسید گوگرد رو از اون بگیرند و نذارن که بسوزه این دیوکسید گوگرد، ولی متاسفانه این عمل صورت نمیگیره و خود این ترکیبات با ترکیبات دیگه‌ای که در هوا وجود دارن ناشی از احتراق ناقص سوخت ها، از دوده هایی که تولید میشه، به قول میگن ایرزول هایی که در هوا وجود دارن، میتونه میزان آلایندگی رو بیشتر بکنه و باز نقش داشته باشه در کلیت تغییرات آب و هوایی که در منطقه و محلی که این مسائل هست، چون ما تغییرات آب و هوایی منطقه محلی و جهانی رو داریم.
اما نظرتون رو به یک خبر دیگر جلب میکنم. حامد اسماعیلیون از چهره‌های اپوزیسیون در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز نوشت: سرنگونشان خواهیم کرد و آنها را به دادگاه خواهیم سپرد. او در این حال با خانواده‌هایی که در 44 سال گذشته عزیزانشان را به گفته او در ظلم و جهل جمهوری اسلامی از دست دادن ابراز همدردی کرد. آقای اسماعیلیون در پیام خود نوشت: در کنار هم و در کنار تمام کسانی که دل در گروی آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران دارند، به این جهالت و آدم کشی پایان خواهیم داد. ممنونم از همراهی و توجهتون. بخش بعدی خبرها و گزارش ها تا 45 دقیقه دیگر.